24 استان قرمز و 5 استان در حالت هشدار کرونایی. معاون کل وزیر بهداشت: با افرادی که شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند باید برخورد شود. پرونده بیمهری مالیاتی برخی دستگاه‌ها با سازمان مالیات روی میز خبر 8 صبح. چرا برخی بانک‌ها، سازمان تنظیم مقررات، اتاق اصناف و یا شرکت ارتباطات سیار در پرداخت مالیات همراه نیستند؟ افتتاح چند طرح ملی تا دقایق دیگر با حضور رئیس جمهور. رئیس دستگاه قضا هم تا دقایق دیگر برای رسیدگی به مشکلات دستگاه قضایی استان اردبیل به این استان سفر می‌کند. و ادامه جام باشگاه‌های آسیا با طوفان دیشب آبی‌ها. آیا طوفان سرخ امشب از شارجه امارات را با خود می‌برد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر رحمت و رأفت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران سلام، صبحتون بخیر و نیکی. من ارمی هستم با خبرهای امروز از رادیو ایران. متاسفانه 8-12% موارد بستری ها و 50% کسانی که در ICU بستری می شوند فوت می کنند. این خبر رو معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده و خواستار برخورد با ناقضان شیوه نامه های بهداشتی شده. این در حالی است که موج سوم کرونا رسما آغاز شده و تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در کشور به بیش از 3500 نفر.
تعداد استانهای قرمز و هشدار کرونایی در کشور به عدد 29 رسیده. 24 استان قرمز و 5 استان در حالت هشدار. این یعنی 95% کشور به شدت درگیر کروناست. حال برخی از استانها از جمله تهران از همه بدتر است. آقای زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونای تهران گفته هفته آینده برای تهرانی ها هفته سختی است و حتما باید به سمت اعمال محدودیت ها حرکت کنیم. معاون کل وزیر بهداشت هم گفت همکنون عدد مولد کرونایی در کشور 1.2 است و این یعنی هر نامه ها را رعایت نمی کنند برخورد بشه.
یکی از گله های اصلی که دکتر نمکی در این مدت اخیر وزیر محترم داشتن این هست که بالاخره با توصیه و دموکراسی ظاهر کرونا اداره نمیشه. توجیه قابل قبولی نیست که میگم ما باشگاه رو بستیم ولی زورمون نمیرسه که مردم تو باغ عروسی نگیرن. ما مگه نگفتیم که 100-100 افراد از عروسی 20-20 30-30 محتمل شده؟ حتما در این زمینه باید اقدامات اساسی انجام بشه.
معاون کل وزیر بهداشت این رو هم گفت که شدت موج سوم کرونا بسیار بیشتر از دو موج دیگه است، چون ویروس به شدت جهش پیدا کرده. به گفته آقای حریچی همکنون کرونا به بیخ گوش خانواده ها رسیده.
تو موج اول و دوم افرادی که مبتلا میشدن از جامعه مبتلا میشدن اکثرشون و در داخل خانواده ویروس خیلی نمیچرخید، با اینکه چرخشی هم داشت، ولی الان تقریبا در هر خانواده ای که یک نفر مبتلا میشه تمام اعضای خانواده هم که اون خونه زندگی میکنن مبتلا میشن. یعنی با یه تماس کوچیک هم این ابتلا افزایش پیدا میکنه. متاسفانه این شامل بچه هم میشه، شامل جوان ها.
در این بین کادر درمان هم بیش از 7 ماه است که رسما درگیر این ویروس شوم شاخدار شده. کادر درمانی که خستگی رو میشه تو صداشون حس کرد.
من الان 7 ماه دارم تو ICU کرونا کار میکنم. خودم دوباره به کرونا مبتلا شدم. دفعه دوم که میخواستم برم خانواده‌ام بعد از 7 ماه ببینم نتونستم برم. تو این 7 ماه نه مادرمو دیدم نه خواهر برادرمو دیدم. بچه من مبتلا شد، شوهر من مبتلا شد.
تو رو خدا توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیرین، فاصله های اجتماعی رو رعایت بکنین.
ماسک زدن درست سخت اما چاره‌ای نیست. من خودم الان 7 ماهه که خانواده‌مو ندیدم. هر روز با استرس میرم خونه که من با تو خانواده‌ام درگیر میشم. مادر همه
جا این روزها کادر درمان نیاز بیشتری به همراهی مردم دارند، چون به گفته مسئولان بهداشتی موج سوم کرونا بسیار شدیدتر از دو موج قبلیه. پس باید دست به دست اراده هامون بدیم تا با شکست کرونا بتونیم باز هم دست به دست هم دهیم به مهر.
اما بشنوید از شمار مبتلایان به کرونا در جهان که از 32 میلیون نفر گذشت. تا کنون حدود 982 هزار نفر هم در جهان قرمز از کرونا جان خود را از دست دادند. بیشترین شمار مبتلایان همچنان در آمریکا، هند و برزیل هستند. شبکه CBS آمریکا گزارش داده شمار مرگ و میرها در آمریکا بیش از هر کشور دیگر در جهان است و فقط در ماه گذشته میانگین در هر 1.5 دقیقه کرونا جان یک آمریکایی را گرفته. در کشورهای بزرگ اروپایی هم اوضاع بسیار وخیم است، در حدی که مقامات فرانسه و انگلیس به تازگی تدابیر محدود کننده برای مقابله با کرونا را در شهرها تشدید کردند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اروپا در پاییز با افزایش مرگ و میر کرونا مواجه می شود. $1 میلیارد گواهی ارزی برای مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک صادر شد. رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینترنتی این خبر را اعلام کرده و گفته این کارخانه ها بر اساس اعلام وزارت صمت و سازمان گمرک گواهی سپرده می گیرند. آقای همتی گفته مابقی کالاهای ضروری انبار شده در گمرک هم به محض اعلام لیست ثبت سفارش های مرتبط به فوریت تعیین تکلیف می شن. رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر گفته کنترل نقدینگی و پایه پولی و اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در دستور کار بانک مرکزی هست. وزیر امور خارجه کشورمان دیشب برای 31 بار در 7 گذشته وارد روسیه شد. دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و برجام و همچنین شرکت در اجلاس از راه دور امنیت و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا از برنامه‌های آقای ظریف در مسکو هست.
این سومین سفر من هست در دوران کرونا به مسکو. ما در منطقه مشکلات جدی هم داریم، بحث سوریه کماکان به عنوان یک معضل نیاز به هماهنگی ویژه بین ایران و روسیه داره و همینطور با همسایگان ترکیه نیاز داریم که در قالب آستانه هماهنگ کنیم و این یکی از دیگر موضوعات. موضوع افغانستان با توجه به شروع مذاکرات صلح بین طالبان و گروه های دیگر و دولت افغانستان با توجه به سختی مواضع طالبان و موضع بسیار مضر آمریکایی ها در منطقه یک موضوع دیگر است که نیاز داره به هماهنگی. روابط دو جانبه همون گرچه روابط بسیار خوبی هست اما همواره نیاز داریم که آخرین تحولات روابط دو جانبه را هم با دوستان روس بررسی بکنیم. رضا این 3-4 موضوع موضوعات اصلی خواهد بود که بحث ما رو در بفرد.
اما بشنوید از نشریه گاردین. نشریه گاردین با بازتاب خبر شناسایی و رهگیری ناو آمریکایی توسط پهپادهای ایرانی نوشته نیروی قدرتمند دریایی ایران توانست ناوگروه نیمیتس آمریکا رو شناسایی و رهگیری کنه. دیروز پهپاد تمام بومی نیروی دریایی سپاه موفق به رصد و رهگیری ناوگروه هواپیمابر آمریکا که شامل 8 ناو می شود شده. به گفته یه سردار تنکسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه این شناسایی قبل از ورود ناوگروه آمریکایی به تنگه هرمز و خلیج فارس انجام شد. دیروز همچنین در مراسمی 188 فروند پهپادهای تمام بومی به نیروی دریایی سپاه ملحق شد که 3 پهپاد سپهر، شهاب 2 و هدهد 4 برای نخستین بار رونمایی شدند. اما سردار رستگار پناه مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه امام حسین سپاه گفته ظرفیتی که شهید سلیمانی به وجود آورد جبهه های مقاومت را در کشورهای منطقه ایجاد و سرمایه گذاری دشمنان را نابود کرد.
ما در رشد و نمو نیروهای مسلح و از طرف دیگر تلاش هایی که انجام شد در دفاع مقدس که خود باوری ها تأمین نیازهای اداره جنگ در ابزارهای مختلف، ما در شروع جنگ تحمیلی سلاح‌های انفرادی نداشتیم، خیلی با مشکلاتی روبرو بودیم، چسری و چنبوت‌های متعددی رو داشتیم، اما در حین جنگ مرتب این تأمین شد با اتکای به درون، با استقلال در درون، با اراده و همت رادمردانی که این صحنه را می‌خواستن مدیریت بکنن. واقعیت هم این است که در مدیریت اداره بحران اون زمان بسیار تجربه های گرانقدری داشتیم که بعد هم اینها در ادامه دفاع از انقلاب و در جبهه مقاومت به کارگیری شد. حالا نمونه عینیش خود شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی تربیت یافته دوران جنگ تحمیلی است. این ظرفیتی که در درون این بزرگ مرد تاریخ ایران به وجود میاد، میره و جبهه‌های مقاومت را در سطح کشورهای منطقه ایجاد میکند و تمامی سرمایه گذاری دشمنان اسلام را در این منطقه برمنا میکند.
چند طرح ملی در دو حوزه گردشگری و ورزشی تا ساعتی دیگر با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری میرسد. توضیحات آقای روحانی نژاد، مسئول ارتباط با رسانه نهاد ریاست جمهوری درباره این طرح‌ها.
افتتاح طرح‌های ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سراسر کشور شامل افتتاح 12 هتل 17 مجتمع گردشگری و اقامتی، 23 واحد پذیرایی و سفره‌خانه سنتی، 5 طرح تفریحی و سرگرمی، 3 اقامتگاه بومگردی وزارت ورزش جوانان هم طرحش افتتاح میشه، شامل افتتاح سالن ورزشی سنندج و هتل ورزش گرگان، افتتاح 4 استادیوم ورزشی در سبزوار، نیشابور، خشت کازرون و ملایر، همچنین 108 زمین ورزشی و 220 خانه ورزش روستایی.
افتتاح نخستین سامانه هوشمند احراز هویت آنلاین خدمات قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه. این سامانه هوشمند که محصول اپراتوری ایرانی هست، در مرحله اول با محوریت دفاتر پیشخوان دولت برای احراز متقاضیان سامانه سنا عملیاتی میشه. سامانه سنا سامانه است که در آن اوراق قضایی شامل ابلاغیه ها و نتایج آرای دعاوی به شکل الکترونیکی در اختیار افراد و وکلا قرار میگیرد. خبر دیگر این که امروز حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برای رسیدگی به مشکلات دستگاه قضایی استان اردبیل به این استان سفر می کند. توضیحات آقای عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، درباره برنامه های این سفر.
بررسی ها و پیگیری هایی که در حوزه مسائل قضایی، پشتیبانی هایی که نیاز هست با توجه به نیازمندی ها و ضرورت ها و چالش هایی که برای استان به عنوان یکی از استان های نیاز به توجه بیشتر و کم برخوردار در خصوص مسائل قضایی هست، ما از حیث فضای فیزیکی، امکانات اداری، سیستم الکترونیکی، تجهیزات کامپیوتری، همکاران اداری و قضایی کمبودها و محدودیت های قابل توجهی داریم. در این سفر عنایت ریاست محترم قوه قضایی شامل حال استان خواهد شد، حضور در شورای قضایی استان، حضور در شورای اداری استان، حضور در جمع کارکنان دادگستری استان و سازمانهای تابع و برنامه‌های دیگه‌ای که در طول امروز و تا پاسی از شب اون چیزی که ما برنامه‌ها رو داریم بررسی می‌کنیم با حضور ریاست محترم قوه قضایی اتفاق خواهد افتاد.
دوستان شنونده، ساعت به وقت پایتخت 8:13:28 است. همونطور که در خبر ساعت 7 خدمتون عرض کردم، برخی دستگاه ها با سازمان مالیاتی همراهی و همکاری نمی کنند. مدیر کل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر گفته چند بانک، سازمان تنظیم مقررات، اتاق اصناف، شرکت ارتباطات سیار و ایرانسل از جمله نهادهایی هستند که در پرداخت مالیات با این سازمان همکاری نکردند. این که چرا این سازمان ها همکاری نکرده و نمی کنند تقریبا جواب روشن هست، ولی این که چرا تا حالا با این سازمان ها مدارا شده سوالی هست که میخوام الان از همکارم که از تحریریه خبر 8 بامداد اینجا در استودیو هستن بپرسم. آقای طباطبایان سلام، واقعا چرا اینقدر مدارا؟ آقای طباطبایان.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. از این سوالای سخته، حالا من قرار نبود خیلی وارد
این فیلم ها رو دیدم، توضیحات مسئولین رو شنیدم، بعد دیدم قانع نشدم.
درسته. ببین واقعیتش اینه که این سوال رو مسئولین قبلی و فعلی سازمان امور مالیاتی جواب باید بدن که با وجود تصریح قانون چطور هنوز نتونستید از یه سری دستگاه ها که بسیارشون هم اتفاقا دولتیان اطلاعات مالی و مالیات بگیرید. البته شاید جواب شما هم دقیقاً تو همین نکته باشه.
یعنی چون دولتیان این اسم میشه که برخی دستگاه ها به سازمان امور مالیاتی اطلاعات ندن، این قانع کننده است؟ یعنی
آره ببینید، چون هم گیرنده و هم دهنده مالیات هر دو دولتیه. البته این گمانه زنیه و پاسخ اصلی رو هم باید باز مسئولین مالیات و دستگاهی که اسمشون رو شما بردید بدن، مثلا سازمان تنظیم مقررات یا وزارت رفاه.
آقای طباطبایان، حجم فرار مالیاتی در ایران چقدره؟ آماری داریم؟ عددی داریم؟
درباره فرار مالیاتی نمیشه عدد دقیقی داد، چون چون وقتی داده اطلاعات و در واقع اطلاعات کافی در دسترس فقط میشه یه سری عددهایی رو تخمین.
حالا همون تخمین‌ها رو بر ما بگید.
ببینید از 30 میلیارد تومان تا حدود 50 هزار میلیارد تومان.
حالا این عددی که میگن این تخمینی هست که کارشناسا زدن یا اینکه اینو مقامات رسمی مون هم تایید کردن؟
نه ببین، بیشتر مقامات اینو گفتن. مثلا آقای دژپسند وزیر اقتصاد بین 25 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان رو اعلام کرده که خب این عدد خیلی بزرگه. اگه وصول بشه مثلا میشه باش مشکلات زیادی رو که الان مثلا لنگ پولن حل کرد، مثل مشکل آب فاضلاب اهواز، مثل افزایش حقوق بازنشسته و کارمندان، مثل حقوق کارگر و خیلی کارهای دیگه.
اسم این کارمندا کارگرا رو بردین، این اتفاقا بیشترین مالیات همین کارمندا کارگرا میدن،
چون نمیتونن ندن دیگه. کارمندان قبل از اینکه حقوقشون رو بگیرن مالیات ازش کسر بشه، یعنی سیستماتیک مالیات ازش گرفته میشه. چرا؟ چون اطلاعاتش موجوده. کارگرم هم همینطور. اما اون شرکتی که توی داره تو کشور داره کار میکنه، درآمد میلیاردی داره، اطلاعاتش موجود نیست و چون اطلاعاتش مالیات هم در کار نیست.
خب چند تا از این شرکت ها هستن که همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی؟
ببین، باز باید بگم اینم مشخص نیست. یکی از مشکلات همینه که خود سازمان مالیاتی هم چندان شفاف نیست. اون چه که سازمان مالیاتی تا حالا گفته اینه که ما 88 دستگاه رو تو اولویت گذاشتیم برای اینکه اطلاعاتشون رو بگیریم. حالا این همه کلشه چند تا هست اینا نمیدونیم، یعنی 88
رو
فعلا تو اولویتن. یعنی 44 تا از این 44 تایی که نام بردن، بعد گفتن که نصفشون اینا همکاری کردن، 44 تا همکاری نکردن. که حالا 12 تاشون فقط دیشب اسم بردن که، و 32 تای دیگه هنوز برده نشده.
اسم این 12 تا رو میشه ببرید برامو بگید که
ببین اون 12 شه که اسمشون برده شد در واقع بانک ها هستن، معاونت های وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی هستن. عرض شود که یکی از معاونت های وزارت بهداشت، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، اینا معرفی شدن به سازمان بازرسی قوه قضاییه و معرفی شدن به دیوان محاسبات و سازمان برنامه.
خب به سازمان برنامه برای چی؟ اون که
ببینید از این جهت که اینا در واقع دولتی ان، بودجه دولتی ان میگن. خب سازمان برنامه میتونه جلوی در واقع بودجهشون رو بگیرید. خانم ارم وقتمون تمام شده، من فقط یه چیز رو بگم.
بخش خصوصی هم حالا فرصت که نشدیم.
این ما یه چیز داریم به اسم صندوق الکترونیک. ما تا اینها راه نیفته، که البته حرفش هم زده که باید راه بیفته، تا این اتفاق نیفته ما نمیتونیم این مالیات رو وصول کنیم و عرض شود خدمت شما به این در واقع عدالت مالیاتی برسیم.
منتظر میمونیم تا بخش بعدی. خیلی متشکرم آقای طباطبایان، خدا نگهدار شما. خب با خبرهای ورزشی امروز همراه بشیم. آقای دهخان سلام. مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در قطر با شروع طوفانی نماینده کشورمون ادامه پیدا کرد. تیم استقلال هم با یه برتری پرگل برابر تیم عربستانی به هر حال به مرحله حذفی مسابقات قدم گذاشت. خبرهای بیشتر برامون میگید؟
خواهش میکنم. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی. بله، همونطور که مستحضرید، در شب اول از هفته ششم مرحله گروهی مسابقات تیم استقلال ایران دیشب در آخرین بازی گروه یک دست به کار بزرگی زد و در یک بازی یک طرفه الاهلی عربستان رو با گل‌های قائدی، کریمی و دیابته 3-0 شکست داد و با 5 امتیاز گام به مرحله حذفی گذاشت. در این گروه الاهلی با 6 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعد شد و اشورته عراق حذف شد. احمد سعادتمند مدیر عامل استقلال هم بلافاصله پس از این برد ارزشمند خبر اختصاص پاداش نیم میلیارد تومانی هیئت مدیره برای اعضای این تیم رو رسانه‌ای کرد و گفت قرار این مبلغ به سویه بین بازیکنان و اعضای کادر فنی تقسیم بشه.
از شهر خود رو برامون میگید که نماینده دیگر کشورمون هست، مثل اینکه بازی دیشبش هم واگذار کرده.
بله، در چارچوب بازی‌های گروه دوم مسابقات هم دیشب تیم شهرخودروی ایران در مساف با پاختاکور ازبکستان با یک گل بازنده شد و پرونده اولین حضور آسیایی خودش رو با 4 باخت و 1 تساوی بست. به این نکته هم اشاره کنم که مسئولان AFC که از روند رو به تزاید تعداد کرونایی‌های تیم الهلال عربستان کلافه شده بودند، بالاخره دل رو به دریا زدن و این تیم سعودی رو از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشتن. به این ترتیب با حذف الهلال دیدار چهارم مهر استقلال ایران برابر این تیم عربستانی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا منتفی شد و طبق برنامه نماینده کشورمون در این مرحله به جای الهلال با پاختاکور ازبکستان روبرو میشه.
دیگه متاسفانه وقت نداریم آقای دهخان، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خداحافظ.
پیک بامدادی.
درود بر شما شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرها. اما بچهای پیک بامدادی هم اومدن. آقای جدیدی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، در خدمتون هستم.
سلام بر شما خانم رمی، خدا قوت. مردم سرافراز ایران سلام، صبحتون بخیر. پیک بامدادی پنجشنبه سوم مهر ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شد. ابتدا گزارشی داریم از بازگشت شیوه پرداخت نقدی برای عوارض آزادراهای کشور، گزارشی داریم بعد از اون از وضعیت نامناسب کارخانه های تولید سموم زراعی. از شما دعوت میکنم مثل همیشه با ما همراه باشید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
مدتی پرداخت عوارض برخی آزادراهای کشور دوباره دستی شده. توقف پرداخت الکترونیکی عوارض پس از اون صورت گرفت که به گفته مجری خصوصی این طرح، عده قابل توجهی از مردم عوارض الکترونیکی رو پرداخت نکردند. با این حال از دیروز اعلام شده برای کسانی که از آزادراهایی که پرداخت الکترونیکی دارند استفاده کرده و عوارضش رو پرداخت نکردند، پیامک ارسال میشه و نهایتاً اگر عوارض رو پرداخت نکنن جریمه میشن. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
بعد از سالها تلاش و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی پرداخت عوارضی آزادراه‌ها، از ایجاد و نصب تگ‌های دارای شارژ تا سیستم پرداخت پیامکی و یا استفاده از برنامه‌های اینترنتی، از اوایل سال گذشته گمان این می‌رفت که دیگه با ترافیک جلوی باجه‌های عوارضی آزادراه‌ها میشه خداحافظی کرد. اما انگار به تازگی آزادراه‌ها به شیوه قبل از این نوع پرداخت تغییر مسیر دادند و در این شرایط کرونایی پرداخت نقدی رو با جدیت دنبال می‌کنند.
هر سری که من از این آزادراه میرم اینا نقدی دریافت می‌کنن. بعد این آخرین باری که رفتم تقریباً هفته پیش بود، چون آخر هفته شلوغ بود، یه نفر رو جلو ورودی هر جا گذاشتم با یکی از این تابلوهای ایست. جلو ماشینا رو می‌گرفتن و پوز رو تان نمی‌گرفتن، اجازه چیز نمی‌دادن.
چند ماه پیش وزیر راه و شهرسازی گفته بود این مشکل رو به زودی حل میکنه و هشدار داده بود که اگه مردم همکاری نکنن دوباره ترافیک به پشت باجه‌های عوارضی‌ها در آزادراه‌ها برمیگرده.
اگر که مردم واقعا عوارضشون رو پرداخت نکنن، ما بایستی برگردیم، چون دست در اختیار سرمایه‌گذار است. وقتی منابعشون برنگرده طبیعیه که نمیتونن هم اقساط تحصیلاتی که گرفتن نمیتونن پرداخت بکنن، هم اتوبان رو نمیتونن نگهداری بکنن. من استدام اینه که انشالله پرداخت بکنن و ما منصرف نشیم از الکترونیکی.
حالا اونطور که آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی میگه، 50% خودروهای عبودی از شیوه پرداخت الکترونیک استقبال نکردن.
استقبال از پرداخت عوارض از طریق این سامانه حدود 50% و بنابراین این اگر مردم استقبال نکنن این روند شاید سخت باشه ادامه اون.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در واکنش به رقم 50% پرداخت عوارض آزادراهی که اعلام شده میگه این پرداخت‌ها در بهترین حالت حدود 30% بوده. آقای خاشه:
حالا گفتن 50% در واقع روشون نشده بگم 50%، این عدد شاید هلوش 30% توی آزادراه شمال حدود 20% متوسط شاید هلوش 30% توی آزادراه شمالی عدد هلوش 22%، یعنی اون عدد 50% خیلی بیشتر از واقعیتیه که اتفاق افتاده. ولی بحث اصلی اینه که این طرح آزادراه عوارض الکترونیکی برای بار دومی که به شکست انجام میده.
البته آقای خاشه میگه مخالف پرداخت الکترونیک نیستن و این کمیته خودش پیشنهادنده الکترونیکی شدن عوارض بوده، ولی به خاطر نبودن قانونهای حمایتی ادامه این راه میسر نیست.
علاوه بر در واقع سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، به قوانین حمایتی نیاز داره. قوانین حمایتش هم خیلی ساده است. متاسفانه ما نمیدونم چرا نمیخوایم، همیشه انتظار داریم چرخش ها رو دوباره اختراع کنیم. خیلی ساده است این قضیه. اومدن به جای که قوانین حمایتش ایجاد بکنن، در واقع با فشار آوردن به آزادراها گفتن این سیستم را میندازیم. ببینید، شما برای اینکه بتونید این عوارض رو بگیرید نیاز به یک سری گلوگاه دارید، درسته؟ ماشین میخواید معامله بکنید، باید در واقع مفاس حساب، همونطور که مفاس حساب جرایم رانندگی میگیرید، مفاس حساب شهرداری میگیریم، قانونی دفاتر رو ملزم به این کرده باشه که آقا این اون دوتا مفاس حساب، برو مفاس حساب آزادرایی تم بگیر. میخوای بری ماشین تا پارکینگ بیاری، همینطور. میخوای بری ماشین های سنگین، کارت هوشمند بگیری، همینطور.
10 آزادراه در کشور به سامانه هوشمند پرداخت مجهز هستند. آزادراهایی که روزانه حجم زیادی از حمل و نقل جاده‌ای کشور رو به خودشون اختصاص دادن. اما مردم چرا استقبال از این پرداخت ها نداشتن؟ بسیاری ریشه این موضوع رو در پیامک های اشتباه و یا چند باره‌ای که برای مالکان خودروهای عبوری میره میدونن.
با اینکه ما پرداخت داریم، من چندین بار شده پرداخت کردم، بعد مجدد رفتم جستجو دادم توی این قسمت عوارض خودرو نرفته، باز میبینم که مثلا میزنه بدهی. مشخصم نیست که کجا پرداخت، ما میزنیم فقط پرداخت و پرداخت میشه. حالا کدوم مسیر رو رفتیم تو اپلیکیشن نشون نمیده، مثلا چه تاریخی پرداخت داشتیم نشون نمیده. سر همینم واقعا آدم با اعتماد واقعا نداره که این رو پرداخت بکنه.
البته بعد از توافق وزارت راه و نیروی انتظامی قرار پلیس هم به ماجرا وارد بشه. رانندگانی که عوارضهای الکترونیکی رو پرداخت نکردن، اگه به پیامک‌های پرداخت عوارض توجهی نداشتن، مشمول پرداخت جریمه دیرکرد بشن. درباره مجوز قانونی دریافت جریمه دیرکرد اما آگرهایی وجود داره. ولی قبل از اون باید تکلیف پیامک‌های اشتباهی که به رانندگان ارسال میشه تعیین بشه.
این پیک بامدادی است.
100 شرکت تولید کننده سموم بیولوژیک کشور به علت حمایت نشدن دستگاه‌های مسئول با مشکلاتی روبرو شدند. این در حالیه که سموم قاچاق وارداتی صنعت کشاورزی رو با مشکل کیفیت محصولات روبرو کرده.
پنج بار از این انگور سم زدم. هر چی سم زدم اینم سمه، اصلا افاقه ی اثری ندارد.
درماندگی باغداران در برابر آفات روز به روز بیشتر احساس میشه.
باغ همه این منطقه خراب میشه، محصولش صرف نمیکنه. این سمهایی که الان ما میگیریم اصلا سمی نیست، که معلوم نیست آبه، معلوم نیست چیه.
گفته میشه علتش استفاده از سمهای قاچاقه که انگار برخی مسئولان بودنشو در بازار انکار میکنن. گفتگوی غیر رسمی ما با مدیر حفظ نباتات استان هم گویای این مطلبه.
من دارم به ایشون میگم سم قاچاق تو بازار هستش، ولی خب قبول نمیکنن.
ببینید شما امروز منو خیلی به چالش کشوندید.
اصلا خبرنگار کارش اینه. اصلا شما نباید ناراحت بشید.
خواهش شما دارم. ما میخوام اگر به من اعتماد دارید، اگر میدونید من کارمو درست انجام میدم، این کمک رو من بکنید. اون منابع رو به من برسید.
نمیدونم تا حالا چطور از بازار سم بازرسی کردن که سم قاچاق رو ندیدن. رفتیم تا وضعیت اونچه ندیدن رو ببینیم. با یک کشاورز راهی بازار شدیم.
این
ردزنی مافیای سم چندان مشکل نبود.
شماره من از چی گرفت؟ نایش ها کردیم؟
شماره تونو من یکی از کشاورزای این منطقه گرفتم. گفتم ببینم سم خارجی خوب چی دارین، بیام ازتون بگیریم.
نه ما یه چیزی داشتیم.
خارجی بود دیگه. آره
خارج آمریکایی بود. آره
بعد اینا از کجا میاد؟ تقریبا مثلا
وارد
ترکیه.
سم قاچاق مثل نقل و نبات تو بازار هست و بودنش داره انکار میشه. به سراغ یک محقق بیولوژیک رفتیم.
بعضی از سموم به صورت قاچاق داره وارد اینجا میشه و نمونهش این سم که از مرز ترکیه وارد شده، یا از مرزهای شرقی ما، از افغانستان، از پاکستان.
حداقل فایده گزارش ما تا الان این شده که مدیر حفظ نباتات قبول کرد که در بازار سم قاچاق وجود داره.
طبیعتاً با این چیزی که شما نشون دادید، خب ما باید نظراتمون بیشتر آماده بکنیم و تا بتونیم جلوی تخلفات بگیریم که مشکلی برای جامعه کشاورزی و به تبع برای جامعه مصرفی کشور نداشته باشه.
وقتی با رئیس انجمن تولیدکنندگان سم کشور صحبت کردم، نگرانیم درباره باز بودن بازار به روی سم‌های